أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. بحثی که داشتیم در رابطه با فرع دوم از مسئله مربوط به رمی جمار بود، بعد از اینکه در فرع اول از این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودند که زمان رمی از طلوع آفتاب تا غروب به آفتابه، و بررسی که انجام دادیم دیدیم هم نظر مشهور فقها همینه در مقابل اون دو قول دیگری که از کتاب خلاف شیخ و همینطور رساله علی ابن بابویه بوده، و هم روایاتی که در این زمینه وارد شده این مطلب رو اثبات میکنه. رفتیم سراغ فرع دوم که بله، بعضی از افراد معذورند از رمی در روز. اینا چی کار کنند؟ فرمودند که کسانی که معذورند و طوائفی رو به عنوان معذور شمردند که قاعدتاً حصر نیست از باب مثاله، اینها در شب میتونن رمی بکنند. دیدیم این جواز رمی در شب هم خب از اقوال علما استفاده شد و روایات هم بر این مسئله دلالت کرد. به دنبالش گفتیم یه فرعکی درست کنیم ببینیم منظور از این شبی که رمی معذور در اون شب جائز انجام بگیره، آیا رمی اون شب مربوط به روزه، یعنی شب قبل، یا به نحو مطلق هر حال میتونه در شب رمی کنه، خواه شب قبل از اون روز خواه شب بعدش. باز در اینجا عرض کردیم بعضی از فقها مثل کاشف اللثام و صاحب جواهر و اینها گفتن که مطلق شب میتونه شب قبل این رمی رو انجام بده، اگه نشد در روز هم که معذوره شب بعد بره رمی رو انجام بده. اما در مقابل این قول که قول به اطلاق لفظ لیل بود و از اطلاق لفظ لیل استفاده کردن رو، دیروز عبارتی رو خوندیم از صاحب مدارک که ایشون فرمودن نه، منظور از جواز رمی شبانه رمی در شب قبل، نه مطلق. در ادامه عبارتشون هم یه چیز دیگه ای دارن که گفتیم اونو به عنوان یه فرع در ادامه مطرح خواهیم کرد. لذا عبارتشون که مربوط به ما میشد این یه جمله بود که ایشون فرمودن المراد به رمی لیلن رمی و جمرات کل یومن فی لیلته، رمی و جمرات کل یومن فی لیلته. منظور از این که میگیم معذور میتونه رمی شبانه انجام بده، یعنی جمرات اون روز در شبش، در شب قبل. ما وقتی بررسی کردیم دیدیم اتفاقا این حرف رو که مرحوم صاحب مدارک داره در بین متأخرین هم طرفدارانی داره، ولو حالا نظر مرحوم امام مثل کاشف اللسام و صاحب جواهر شد. متن رو خوندم، ببینید امام دیروز فرمودن ولو کان له عذر من خوف او مرض او علت او کان راعیا جاز فی لیل یومه او اللیل الاتی. امام لیل رو به معنای مطلق شب گرفتند که فرقی بین شب قبل و شب بعد نداره، در هر کدوم از این شبها انجام دادن اشکالی نداره. که عرض کردم حالا از بین اقوالی هم که ما نقل کردیم کاشف اللسان و صاحب جواهر هم این قول رو اختیار کردن. اما در مقابل مواجه شدیم با فرمایش صاحب مدارک که ایشون میگن مراد از شب شب اون روزه، یعنی شب قبل. و همینطور ما وقتی مراجعه کردیم دیدیم مثل مرحوم خویی هم نظرشون همینه که شب قبل. حتی بعضی از شاگردان خود امام هم مثل مرحوم های فاضل، مثل حضرت آیت الله العظمای سبحانی حفظه الله، اینام برخلاف نظر استادشون که مطلق گرفته امام، ایشون میگن نه مراد شب قبل. و اتفاقا وقتی یه مقدار با دیده تحقیق به مسئله نگاه کنیم، میبینیم برای اختیار شب قبل و عدم قول به اطلاق لیل مؤیداتی میشه آورد، مؤیداتی برای اینکه مراد از شب شب قبل. اولین مؤید اینه که ما حالا روایت هم داریم دیگه، خواهم خوند از روایت ها، اون چه که وارد شده در رابطه با اعمال روز عید قربان جواز انجام اعمال عید قربان در شب قبل. مثلا برای معذورین و همچنین زنان قبلا خوندیم، گفتید آقا اصلا شبانه با وقوف اضطراری از مشعر رد شن، همون شب برن هم یه جمره عقبه بکنند، همون شب، شب قبل از عید قربان، و بعد از این که هم یه جمره عقبه کردن اگر قربانی لازمه بکشن که منتظر میشن قربانیشون کشته بشه، وگرنه میتونن حلق یا تقصیر کنند و اگر میخوان از منا خارج بشن اصلا خارج بشن، برن برای انجام اعمال حجشون در مکه. پس این یک، در واقع مورد این روایات همانند تقدیم اعمال منا در شب، تقدیم اعمال منا در شب قبل. پس رمی جمرات رو هم که میگن معذور در شب انجام بده، منظور همون شب قبل. روایاتی هم بریم مسئله داشتیم، از جمله صحیحه سعید الاعرج از امام صادق علیه السلام. این صحیحه رو توجه کنید در جلد دهم، یه نمونه براتون بخونم، در جلد دهم باب اول از ابواب رمی جمره عقبه، در باب اول از ابواب رمی جمره عقبه همون حدیث اول. ببینید اونی که در اینجا وارد شده، بله، جلد دهم باب یک از ابواب رمی جمره عقبه حدیث اول، سندش رو قبلا هم در بحث جمره عقبه این روایت رو خونده بودیم، تا خب فاصله است، یه چند ماه گذشته و قاعدتا یادمون رفته. برمیگردم سند رو اجمالا، اسما براتون آشنا، خیلی نیاز بررسی دقیق نداره. ببینید محمد ابن یعقوبه، پس مرحوم شیخ حر عاملی از مرحوم کلینی داره نقل میکنه، ان عده من اصحابنا، که گفتیم با تحقیقی که انجام گرفته این تعبیر ایشون مورد اعتماده، چون ایشون خودشون در مقدمه کافی گفتن هر جا من میگم عده من اصحابنا این آیونن و اون آیون همه مورد وثوقن، ان احمد ابن محمد، که شخصیت برجسته زمان خودش، وجه و فقیه شیعه است در زمان خودش و مورد وثوق، ان علی ابن نعمان، که علی ابن نعمان را گفتن کان ثقتن وجهن ثبتن، صراحتن او را واضح الطریق و صحیح صحیح الحدیث میدونند. پس مشکلی نداره، علاوه بر اینکه توصیقات عامه در رابطه با علی ابن نعمان وجود داره. او داره نقل میکنه ان سعید الاعرج، که در واقع همون سعید ابن عبدالرحمن الاعرج السمانه. این سعید ابن عبدالرحمن توصیق خاص داره، گفتن ثقه است، لذا سند رو کاملا صحیحه میبینیم. از سند که بگذاریم بریم سراغ دلالت، از کدام روایت رو قبلا در رابطه با بحث از اعمال منا، اونجایی که وقوف اضطراری و اینا رو میخوندیم، اونجا خوندیم نسبت به رمی جمره یقبه، دوباره میخونم ببینید چی استفاده میکنید ازش. قال سعید اعرج میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، و خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم، ابن رسول الله، معنا نساء، ما یه مجموعه ایم، زنانی هم با ما هستند، میخواییم اعمال حج انجام بدیم، با تعدادی از زنان همراهیم. قال حضرت فرمودن ببین افز بهن بلیلن، اینا رو شبانه کوچ بده. ولا تفز بهن حتی تقف بهن بجمع، اینا رو کوچ نده مگر اینکه در جمع یعنی در سرزمین مشعر هم اینا رو وقوف بدی ها، یعنی وقوف اضطراری ترک نشه، همجور صاف رد نشید از مشعر برید یا از یه مسیر دیگه نرید. از عرفات که میخواید کوچ بکنید همون شبانه اینها رو کوچ بدید، اون تا در عرفات هم یه وقوف اضطراری باشه در مشعر معذرتون بند. ولا تفز بهن حتی تقف بهن بجمع ثم افز بهن حتی تأتی الجمرة العظمى، پس اینا رو کوچ بده همون شبانه، بیا تا کجا؟ تا پای جمره عقبه در روز عید قربان باید انجام بشه دیگه، همون شبانه اینها رو بیار اونجا. آره این در مورد نسائه. نه نه اینو قبلا بررسی کردیم، معذورین دیگه در روایات دیگه وارد شدن، لذا با هم جمع میکنیم همه رو. نه نساء خود زن، لذا اینجور جاها فقها نظرش اینه که میگن اصلا خود عنوان زن بودن در اینجا عذره، خود زن بودن، جوان باشه پیر باشه حالت عادی داشته باشه، خود عنوان زن بودن عذره، مثل پیر مثل ناتوان اونجا اون عنوان، اینجا خود عنوان مرء بودن از نساء بودن عذره. حالا متوجه شدم چی میخواید بگید؟ بله هیچ چیز دیگه ای نمیخواد، خود زن بودن کفایت میکنه برای این وقوف اضطراری و رمی اضطراری. پس فرمودن افز بهن بلیلن ولا تفز بهن حتی تقف بهن بجمع ثم افز بهن حتی تأتی الجمرت یا جمرت العظمى فیرمین الجمره، همون شبانه رمی جمرشون رو انجام بدن. فإن لم يكن عليهن ذبح، اگر حجشون حج تمتع نیست که بخوان قربانی بکنن، حج دیگه ای میخوان انجام بدن، قربانی بر عهده‌شون نیست. فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، از موی سرشون یه مقدار بگیرن تقصیر کنن، و یقصرن من اظفارهن ثم یمزین الی مکه، که حدیث هم طولانیه، بعدم برن به مکه. پس توجه کردید در اینجا که در مقام بیان رمی اضطراری جمره عقبه هست و میخواد بگه شب این رمی را انجام بدن، کدوم شب رو داره میگه؟ همون شب روز عید رو، شب روز عید رو، یعنی شب قبل رو. این یک. پس معید اول این که اون مواردی که بر عمل اضطراری روز عید جواز عمل در شب وارد شده مال شب قبله، نه مطلق شب. بله؟ آره دلیل اگر باشه دیگه معارضین هم باید داشته باشه، باید جمعش کنیم، باید پاسخ بدیم، ولی اگر معید باشه با وجود دلیل قاطع ازش دست برمیداریم، یعنی اثبات نمیشه. نه روایت در مورد جمره عقبه است، اما جمرات دیگر رو چی؟ نمیگه، صراحت نداره. لذا عرض کردم به عنوان معیدات اینا رو، که از مجموع این معیدات بالاخره آدم اطمینان پیدا میکنه. دوم، معید دوم اینه، ببینید ما در رابطه با انجام اعمال دیگر حج وقتی سوال میشه و اجازه گرفته میشه و جواب داده میشه که عمل صحیحه، این در موارد تقدیم اون اعماله. مثلا آیا سعی رو میتونم، یا مثلا کسی که حائض خواهد شد بعد از برگشت از مکه میتونه طواف زیارت و طواف نساش رو قبل از رفتن به وقوفات انجام بده یا نه؟ شما به عنوان فقیه قبلا بررسی کردید به این نتیجه شدید که بله. پس در موارد دیگر هم وقتی سوال از جابجایی اعمال، سوال از تقدیمه نه از تأخیر. لذا اینجا هم که معذور است و نمیتونه در روز جمار رو رمی بکنه و بحث عذر رو انداختن اون به شب هست، قاعدتا مراد از شب میشه شب قبل، نه به نحوه مطلق که هم از شب قبل یا شب بعد باشه. اینم مؤید دوم. مؤید سوم، چرا شارع، خب اینه که دیگه اصل جواز رمی در شب رو که دیگه با دلیل اثبات کردیم دیگه، لذا سوال الان اینه از شما، چرا شارع اجازه داده معذور رمیش رو در شب انجام بده؟ میخواد بر اون آسان بگیره، میخواد سخت بگیره؟ بگید قاعدتا میخواد ارفاق بکنه دیگه. پس جواز رمی شبانه از باب تسهیل و ارفاق. خب این که روشن شد، حالا سوال بعدی، این تسهیل و ارفاق بر معذور آیا در صورتیه که شب قبل انجام بده خیالش راحت بشه اگه خواست از منا بره هم بره، یا نه بگید باید بمونی روزت هم تو منا با همون امکانات کم سر بکنی، فردا شب شب بعدش رمی رو به عنوان عذر انجام بدی؟ تسهیل در کدوم یکی از دو صورته معلومه؟ پس این تسهیل و ارفاق با جواز رمی در شب قبل حاصل میشه، و الا اگر قرار باشه جواز رمی در شب بعدی باشه، این نه تنها موجب تسهیل و ارفاق نیست، چه بسا موجب مشقت میشه، چون باید اضافه در منا بمونه، اون روز رو سپری کنه تا شب بمونه، مثلا در روز دوازدهم بقیه رمی کردن ظهر بذارن برن، این چون میخواد رمی بکنه تازه اون روز رو تا شب بمونه که شبش رمی بکنه، و چون تا شب بونده تازه وقوف فرد به اصطلاح رمی فرداش هم واجب بشه، دوباره فردا بمونه برای شب بعدش. پس توجه کنید از نظر عرف متشرع هم اون چه که از مذاق شارع میفهمیم اینه که چون اجازه رمی شبانه برای معذور از باب تسهیل و ارفاق، و تسهیل و ارفاق در صورتی صدق می کند که این رمی در شب قبل انجام بگیره، وگرنه اگر قرار باشه برای شب بعد بمونه نه تنها تسهیل و ارفاق نیست، بلکه چه بسا موجب مشقت میشه. خب این مبناتون اینجا دیگه دلیل خاصی چون نداریم، مبناتون همون مبنایی میشه که در بحث اجزا شما دارید. در بحث اجزا چی میگید؟ میگید اگر اول وقت طرف عذر داره آیا بدار جایزه یا جایز نیست؟ یعنی مبادرت به وقت انجام اول وقت، یا نه باید منتظر بشه تا آخر وقت اگر عذر برطرف نشد اونجا انجام بده، یا اگر در اول وقت انجام داد آخر وقت عذر برطرف شد دوباره باید انجام بده اداءً؟ خب عرض میکنم دیگه، این بحث اجزائه، هر مبنایی که اونجا فقیه اختیار کرد، شما وقتی میگید بدار اونجا جایزه، اینجا میگید جایزه، یعنی جایزه یعنی چی؟ یعنی دیگه بعدن انجامش لازم نیست. ولی اگر فقیهی ملتزم شد به این که بدار جایز نیست، میگه خیلی خوب، این در صورتی که اطمینان داره، یعنی علم عادی داره که عضو بر طرف نخواهد شد، الان انجام بده، و الا از اون طرف اگر اطمینان داره که عضو بر طرف خواهد شد، منتظر بشه و در جاش انجام بده. خب عزیزان پس توجه کردند، ما در این مسئله عبارت رو دوباره میخونم ببینید شما این عبارت چجوری باید بیارید با توجه به اون چه که گفتیم. حضرت امام فرمودن ولو کان له عذر من خوف او مرض او الا او کان رائیا، فرمودن جاز فی لیل یومه او اللیل الاتی. ما چی باید بگیم؟ اون او اللیل الاتی رو باید برداریم، او اللیل الاتی برداشته میشه، میگم آقا جاز رمیه فی لیل یومه، شب قبل. بله اگر شب قبل هم عذر داشت، مانع داشت، نتونست، اون وقت میده سراغ شب بعد، ولی مخیر نیست بین این دوتا. پس از این فرق با این بیان اون تتمه فرع روشن شد که نه، ما برای مضطر او رو مجاز نمیدونیم که با اختیار بذاره برای شب بعدش، شب قبل اگه میتونه انجام بده باید بره انجام بده. یه نکته دیگه ای که اینجا مونده و دیروزم وعده شده دادیم، گفتم این فراز از عبارت رو داشته باشید بعد به عنوان یه فرعی مطرح میکنیم، اون اینه که حالا کسی که از همون اول میدونه آقا این فرد، این آقا یا این خانم فقط برای روز اول معذور نیست، روز دوم و سوم هم معذوره، آیا میتواند همه رمیهاشو، البته بار آیت ترتیب و همینطور فاصله، همه رو یه شب انجام بده و راشو بگیره بره یا نه؟ پس آیا کسی که معذوره از انجام رمی در روز نسبت به همه روزها معذوره، میتونه در یک شب همه رو انجام بده؟ البته گفتم احکامش رعایت کنه ها، نه اینکه وایسته اول سه تا به اون بزنه بعد بره سه تا هفته به دومی بعد سومی بگه این رمی روز 11 و 12 سید رم احتراز نکردن حتی 13، آیا میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ اول به ترتیب هفته به جمره اولا بزنه، بره هفته به دومی بزنه، هفته به سومی بزنه، بگه این مال روزه 11، بعد یه چپقی چاق کنه، یه قلیونی آتیش بکنه، بعدش پاشه بیاد دوباره این ستا رو بزنه، اینم مال روزه 12، دیگه من کاری در منا ندارم، خدا حافظ منا. چون معذوره دیگه، از وقوف در منا معذوره، میدونید که معذور وقوفشم قبلا خوندیم دیگه، کسی که معذوره خب از وقوف در منا معذوره، خب لازم نیست. آیا میشه یا نمیشه؟ اینجا اون تتمه فرمایش صاحب مدارک رو که دیروز داشتیم ببینید، ایشون امروزم آوردم این عبارت رو دوباره، منتها این همون روایت عبارت قبلی ادامه فرمایششون، ایشون اول گفتن منظور از شبی که معذور در اون رم میکنه شب قبله، با این تعبیر گفتن المراد به رمی لیلن رمی و جمرات کل یوم فی لیلته، بعد این فرع رو مطرح میکنن ولو لم یتمکن من ذالک، اگر متمکن نیست که شب هی پاشه بره برای رمی، متمکن از رمی سه شب نیست، لم یبعد جواز و رمی الجمیع فی لیلت واحده، بعید نیست که بگیم جائز است همه رمی هاشو در یک شب انجام بده، معذورم هست دیگه، در یک شب انجام بده و راشو بگیر و بره مکه، چون دیگه از وقوف در منا هم معذوره. پس چرا دلیل میاره؟ لأنه اولا من الترک او التأخیر، تو این شب انجام نده بعد دیگه معذوره ها، نمیتونه بیاد انجام بده، یا شب بعد نمیتونه بیاد، آگه باشه میمونه برا دو سه شب بعد. میگه این که همه رو جمع کنه در یک شب انجام بده بهتر از این است که ترک بکنه یا تأخیر بندازه، لذا اینو به عنوان یک فرع ما، چون در عبارت تحریر اشاره ای به این نکته نشده، در مسائل بعدی هم نیومده، لذا اینجا به عنوان یک فرع مطرح میکنیم، و اون این که میگیم اگر شخص متمکن از بقاء در منا در ایام تشریق نباشد، میتواند، جائز است همه رمیهای خودش رو در یک شب انجام بده، و چون دیگه کاری در منا نداره، متمکن از وقوف که نیست، متمکن از بیتوته که نیست، متمکن از این که هر شب پاشه بیاد رمی بکنم که نیست، پس همه رمی ها رو در یک شب انجام میده و از منا کوچ میکنه. اتفاقا خدمت دوستان عرض بکنم که از بعضی از روایات این معنا متبادر به ذهن میشه. اونجایی که دیروز میخونیم روایات رو، امام فهمودن که رمی جمار بکنه و کوچ کنه، مثل صحیحه ای که زراره و محمد بن مسلم از امام صادق نقل کردند. حدیث رو بخونم ببینم، ببینید آیا میتونید از اون حدیث این فرع رو استفاده بکنیم یا نه. سند روایت دیروز داشتیم در جلد دهم باب چهاردهم از ابواب رمی جمره عقبه، در این باب چهاردهم به عنوان حدیث چهارم، دیروزم خوندیم جلسه قبل. ببینید روایت رو، مرحوم شیخ العاملی از کافی کلیی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زراره و محمد ابن مسلم، که دیروز سند رو بررسی کردیم دونه دونه و کاملا صحیح هست. عن ابی عبدالله انه قال، امام صادق فرمودن فی الخائف، قال فی الخائف در مورد کسی که ترسانه، عذرش خوفه، نمیتونه آفتابی بشه، متضرر خواهد شد. لا بأس بأن یرمی الجمار باللیل، یعنی جمار نفرمود جمره، و یضحی باللیل، قربانیش هم شب انجام بده. اگه فقط روز دهم بود جمار نبود، روز دهم چند تا است؟ جمره است، یه جمره عقبه است. لذا امام میفهمد که اشکالی نداره شبانه جمار رو رمی بکنه، قربانیش هم انجام بده و یفیض و باللیل و کوچم بکنه. یعنی چی؟ یعنی چون خائفه و متمکن از موندن در منا نیست، همه رو یه جا جمع بکنه، جمرات رو مطابق احکام بار آیت احکامش، جمراتش رو هم بکنه، حتی قربانیش هم بکشه و شبانه از منا خارج بشه، چون برای او زمینه موندن در منا نیست. قبلا هم از جمله معذورین گفتیم خائف به هر دلیلی. پس میگیم نور به قبرت بباره، مرحوم صاحب مدارک که راه رو باز کردی، این به عنوان یه فرعیه که بله اگر حاجی متمکن از موندن در منا در ایام تشریق نباشه و براش هی آمدن و رفتن میسور نباشه، میتونه همون یک شب همه جمرات رو رمی بکنه، وظیفه خودش رو انجام بده و از منا کوچ کنه. این تتمه ای بود برای مسئله سوم با اون فرعی که افسودی. میریم سراغ مسئله چهارم. بله بله، عذر، هر چیزی که عرف عذر بگه، هر چیزی که عرف بگه معذوره، عذر. لذا دوست سه بار عرض کردم این از باب مثال نه از باب انحصار موادی که گفته شد، مثال. مسئله چهارم در رابطه با رمی جمرات، حضرت امام راحل میفهمند که یجب ترتیب در رمی جمرات، ترتیب واجبه، ترتیب بین جمرات واجبه. حالا بابای تفسیریه تفسیر میکنه دیگه، به ان یبتدع بالجمره الاولى ثم الوسطى ثم العقبه، به این معنا که اول جمره اولا رو بزنه، شیطان کوچیک رو، بعد وسطا رو بزنه، بعد بره سراغ شیطان بزرگ. این ترتیب. در رفع با این فرع اول از این مسئله عرض بکنم که اصلا این مسئله اون چه که اولا سیره متشرعه بر این قائمه و بر این اساس وقتی بررسی بکنید در کنار سیره متشرعه، اجماع منقولش که هست، به قول صاحب جواهر خواهیم خوند، ایشون میگه اصلا حتی اجماع منقولش هم در حد استفاضه است، یکی دوتا نیست، خیلی ها نقل اجماع کردن. و به تعبیر باز صاحب جواهر، اصلا کسی بخواد بگرده اجماع به دستم میاره، یعنی علاوه بر اینکه اجماع منقول مستفیض هست، اجماع محصل هم میتونه باشه. و روایات، خب معلومه این همه روایات روشنی که توائفی از روایات هست که اشاره خواهم کرد، خب اجماع از اونجا به دست اومده، لذا به خیلی به اجماع اعتنا نمی کنیم چون مدرکیه. اما اگر کسی اون روایات رو نپذیرفت، خود این اجماع میتونه براش دلیل تعبدی باشه با قطع نظر از این که آیا اجماع رو از این آیین اگر تصریح نکنن که از این روایات استفاده کردن تا مدرکیت داشته باشه، اون وقت میشه دلیل تعبدی. لذا ابتدا چند تا نظر از فقها رو براتون بیارم. پس وجوب ترتیب بین جمرات که از جمره اولا، ثانیه، ثالثه اسمش با خودش، یا کوچیک، متوسط، بزرگ. شیخ در کتاب خلافشون جلد دوم صفحه 351 به عنوان مسئله 177 عبارتشون اینه، فهمت که الترتیب واجبون فی رمی الجمار بلا خلافه، بلا خلافه. بعد هم ترتیب رو میگه دیگه، میگه اول اونی که به طرف منا نزدیکتره بزنه، آخر از همه اونی رو بزنه که به مکه نزدیکتره. اونی که به منا نزدیکتره یعنی جمره اولا، اونی که به مکه نزدیکتره یعنی جمره عقبه. اول اینو بزنه آخر اونو، خب معلومه دیگه، وسط هم وسط رو. پس یر ملتی هی الی منا اقرب، اول رمی بکنه اون جمره ای رو که به منا نزدیکتره، و یختم ملتی هی الی مکه اقرب، ختمش هم به اون جمره ای باشه که به مکه نزدیکتره، یعنی جمره عقبه. اول اینو بزنه آخر اونو، وسط هم وسطی رو، ترتیب مراعات بشه. مرحوم علامه در کتاب نهایه صفحه 267 تعبیرشون اینه، و ترتیب واجبون فر رمی، بعد هم خود ترتیب رو میگه، یجب ان یبدع بالجمره العظمى، منظورش اولاست در اینجا، ولی غالبا عظمى به اون عقبه میگن، تا اینجا چون عقبه رو آورده معلوم میشه از عظمى مرادش اولاست. ثم الوسطى ثم جمره العقبه، فمن خالف شيئا منها، اینو در مسائل بعدی خواهیم خوند، او رماها منکوسه، یا برعکس انجام بده، بره از اون و شروع کنه بیاد، کان علیه الاعاده، باید اعاده بکنه، ترتیب واجبه. مرحوم محقق هلی در شرایع الاسلام صفحه 275 از جلد 1، جلد 1 صفحه 275، محقق میفهمد که و یجب الترتیب، اینا فقط از باب این که آشنا بشید، والا عینا تکراره دیگه، به خاطر همین سریع رد میشه از اون. یجب بالاولا ثم الوسطى ثم جمرة بالاولا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. از ترس شما مجبوریم رعایت نکات نحوی رو بکنیم که ثم حرف عطف باید عطف ماقب بشه که مجرور بوده بابا. پس یبدا بالاولا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ولو رماها منکوستا، این از الان تو ذهنتون باشه، از الان اگه برعکس انجام بده، اعاد علی الوسطى و جمرت العقبه، اعاده میکنه، چون از آخر که زده اولی رو آخر زده دیگه، اون اولی اول قرار بده بده دومی و سومی رو بزنه. صاحب مدارک در جلد 8 صفحه 230 ایشون هم عبارتشون اینه، اما وجوب الترتیب بین الجمرات علی الوجه المذکور، ببینید، فهو قول علماء انا اجمع، ادعای اجماع میکنه صاحب مدارک. صاحب جواهرم عیناً همین عبارت رو در صفحه 16 از جلد 20 از صاحب مدارک نقل کرده، فرمایش محقق رو که برای یجب الترتیب یبدا بالاولى ثم الوسطى ثم العقبه، بعد فهمده بلا خلاف اجده فیه، بدون اینکه من مخالفی رو در این وجوب ترتیب بیابم، یعنی کسی در وجوب ترتیب مخالفت نکرده، نه تنها مخالفی نیست، ترقی میکنه، بل الاجماع بقسمیه علی، دو قسم اجماع معلومه، یعنی اجماع منقول که از دیگران نقل شده و محصل که خودمون به دست آوردیم، تا تازه میگه اجماع منقولی هم کسی اجماع منقول عادی نیست، اجماع منقول به خبر واحد عادی نیست، بلکه مستفیزه. بل المحکی من، محکی از اجماع یعنی اجماع منقول، محکی یعنی منقول دیگه، بل المحکی من، بلکه اجماع منقولش هم صریحا او ظاهرا مستفیز، یا به نحو صریح ادعای اجماع شده یا به نحو ظهور عبارت اجماع رو می‌رسونه، این هم در حد استفاضه است. کن نصوص، مثل روایاتی که در این باب مستفیزند، کن نصوص که نصوص هم مستفیزند. در این رابطه روایاتی هست، من چون دیگه بعضی از این روایات رو در مسائل بعدی خواهیم خوند، فقط اشاره می‌کنم یه روایت رو بررسی بکنیم با هم، بریم سراغ روایات. اولین روایت صحیحه معاویه ابن عماره. من نمیدونم، حالا امروز داشتم دوباره میخوندم جزوه رو، فقط خونه خندم گرفت بود، بچه ها پرسیدن برای چی، گفتم من نمیدونم چرا این معاویه ابن عمار رو خیلی وقتا میدونستم محمد ابن عمار، معمولا بر میگردم درستش میکنم، اینو امروز تازه متوجه شدم که محمد ابن عمار نوشتم اینجا. حالا پس صحیحه، لذا شما برگردید خیلی جاها معاویه ابن عمار هایی که تو جزوه هست ببینید، یا خط کشیدم یا فلان، بالاش معاویه رو نمیشم، نمیدونم چرا این. حالا شاید به اسم خودمون تعصب داریم، میخواییم به نحوی اسم خودمون بیاد. پس صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام در جلد دهم، باب دهم از ابواب رمی جمره عقبه. ببینید در این باب حدیث دوم بابه، پس جلد دهم باب دهم از ابواب رمی جمره عقبه، باب حدیث دوم. سند رو میخونم ببینید، قبلا در بحث رمی جمره عقبه این حدیث رو خونده بودیم، اما اینجا هم میخونیم این نکته رو، قبلا هم باز یه دفعه دیگه هم اینو خونده بودیم، این نکته رو هم توجه داشته باشید. درسته اینجا ما میخوایم وجوب ترتیب رو استفاده کنیم از صیغه های امر، بعد هم با عطف به ثمه، وقتی حرف عطف ثمه باشه بر چی دلالت میکنه؟ ترتیب رو میرسونه دیگه. اما در کنار این بعضی از اذکار مستحبی رو هم آورده، اشکالی نداره اینکه واجبات در کنار مستحبات ذکر بشن. فکر نکنید چون بقیه مستحبن پس اینم مستحبه، نه، اینو توجه داشته باشید. با این دید بریم سراغ روایت. سندش و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، چون حدیث اول رو از کافی کلینی نقل کرده، اینم از کافی کلینیه. کلینی به واسطه تفسیر علی ابن ابراهیم از پدر علی ابن ابراهیم که میشه ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی امیر و ان محمد ابن اسماعیل، از این دو نفر نقل میکنه. اون دو نفر ان الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان ان صفان ابن یحیی و ابن ابی امیر ان معاویه ابن عمار، از دو طریق میرسه به معاویه ابن عمار. روایت طولانیه، من فقط میخونم، دقت کنید، تازه این بخشی از روایت ها فی حدیثه. و ابدا بالجمرة الاولى فرمها، پس آغاز کنه، خود کلمه آغاز کن اونم به صیغه امر، معلومه دیگه. پس از جمره اولا آغاز کن و فرمها ان یسارها من بطن المسیل، رمی بکن اون رو از سمت چپش، اون جایی که به دره نزدیک تره. و قل کما قلت یوم النهر، همون ذکرایی که در روز عید قربان برای جمره عقبه میگفتی اینجا هم در جمره اولا بگو. ثم قم ان یسار الطریق، همونجا از مسیر سمت چپ راه وایستا و رو به قبله باش، رو به مکه، فاستقبل القبله و احمد الله و اثنی علی و صلی علی النبی و آله، این ذکرها رو انجام بده که مستحبه. ثم تقدم قلیلا، بعد یه مقداری جلو برو، فتدعو، دعا کن، فتسأله ان یتقبل منک، از خدا میخوای خدا یا این رمه جمره اولا رو از من بپذیر. ثم تقدم ایزن، بعد جلو برو تا برسی به جمره دوم. ثم افعل ذالک عند الثانیه، پیش جمره دوم این کارا رو انجام بده، رمی جمره بکن. ثم افعل، ببینید با ثم، اونجا ابدا، خود ابدا قرینه است، برای اینکه اول اوست، بعد با ثم عطف میشه بر او. ثم افعل ذلك عند الثانیه واصنع كما صنعت بالاولى، همون کارهایی که در جمره اولا انجام دادی اینجا انجام بده. و تقف و میایستی و تدعو الله كما دعوت، همون دعاهایی رو که داشتی بازم انجام میدی. ثم تمضی الى الثانیه، راه میری به سمت جمره سوم. و عليك السكينه والوقار، تا با آرامش با سنگینی برو سراغ شیطان سوم، فرمی اونم رحم بکن. اما بلا تقف عندها، پیش رمه جمره سوم وای نیست. مستحبات شکاری نداریم، ترتیب از این روایت استفاده شد و روایات متعددی که عرض کردم جلسات بعد اون روایات رو خواهیم شنید. من فقط آدرس دادم اینجا روایات باب سه از ابواب العود الی منی در مورد نسیان اصل رمیه یا ترتیب، و همینطور روایات باب پنج از ابواب عود الی منی که اینا رو جلسه بعد انشاءالله به این روایات خواهیم پرداخت. از این که میگه اعاده کن، در اونجا ترتیب هم ازش استفاده خواهیم کرد. این که میگه اگر یادت رفته باید انجام بدی، از همونها وجوب و ترتیب و اینها هم استفاده خواهیم کرد. پس این فرع رو ازش میگذاریم و در واقع مسئله چهارم تمام شد، فرع اولش. میریم سراغ فرع بعدیش جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.